است و استودیو مرکزی رادیو زودی نگاهی می‌اندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان. شهلای گل‌خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های برنامه. ده جنگجوی تاجیک از سوریه و عراق اختیاراً به وطن آمدند و عفو شدند، دوباره به آنجا برگشتند. توضیح سرداری رئیس کارهای داخلی سوخت.
از 73 نفر 34 نفرش دویم مرتبه برگشت رفتند. دیگر نفرون به جلوشت
کشتند. با جان برگشت
رفتند. همکاری ها را توصیه می دهند و یا سفری نخستین پریزیدنت قرغیزستان به دوشنبه با چی انجامید؟ تاجیکستان میخواهد مرزش را با افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند و با این به بحث‌های مرزی خاتمه گذارد.
و گاه آب به طرف تاجیکستان میاد در نتیجه و گاه به طرف افغانستان و اون زمینه که موافق خریطه در تاجیکستان هستند زیاده از 1000 کیلومتر کرواتی بعضا در طرف افغانستان میمونند.
پیش از این ساکنین ولایت سوغد دوباره به میدانهای جنگی عراق و سوریه برگشتند. این رقم را قدرت الله نظرزاده سرداری ریاست کارهای داخلی سوغد در نشست خبری روز 2 فوریه اعلام کرد. مقامداری توجی گفت در سالهای گذشته در مجموع از کشورهای جنگ زده 72 نفری پشیمون شده را به وطن آوردند.
اختیاران اومدگن یکون نفرش با جانزدی جنید تی کسیدیش دادی نیستن چی در جلوی سوخ چی در عموم در رسپولیکا برگشتن چی سی نفر اومدیم مخصوص بودتگی از افتادن نفری که ما برگردوندیم سیو چهار نفر با ایلو با برگشتن رفتن نفرهایی که از افتادن نفر چهار نفرش دویم مرتبه برگشت رفتن دیگر نفرون با جلوشت کشتن
با جان برگشت رفتن
با همون دارد بکی بودن.
طبق حساب مقامات توجیک بیش از 1300 شهروند توجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. قانون گذاران کشور در سال 2015 به کدکس جنایتی بند مخصوص را علاوه کردند که بر اساس آن جنگجویانی که اختیاراً به وطن برمیگردند افغان شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رها یافتند. بنا به معلومات پلیس سوغد فعلا بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادری جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. امروز نخستین سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان انجام یافت. سورونبوی جینبکوف به بیشکک برگشت. نتیجه این سفر و ملاقات اومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با همدوی قرغیزش امضای 8 سازشنامه همکاری بود. سران دولت ها نتیجه مذاکرات را برای گسترش همکاری و توسعه مناسبت های دوستی بین تاجیکستان و قرغیزستان نیک ارزیابی کردند. آنها گفتند همکاری هایشان را در بخش های آب و انرژی، تندرستی و طرح کاسه 1000 تقویت می بخشند. ولی موضوع تعیین و علامت گذاری مرزی دو کشور که مسئله جنجالی است هنوز هم کشوده باقی میماند. هرچند گفته می شود هدفی یکی از 8 سند دیروز امضا شده محض برای جلوگیری از مناقشه های نزد مرزی است. زمینان هرچند تاجیکستان با همسایه دیگرش افغانستان بر سر خطه های سرحدی هیچگاه بحث و دعوای جدی نداشت، ولی می خواهد خط مرزش را با این کشور دیگر باره مشخص و علامت گذاری کند. با این مقصد یک گروه کاری هم سازمان داده شده است. تفصیلات از سروناز روحلا.
بعد از 30 سال تاجیکستان با تأسیس یک کمیسیون ویژه تلاش دارد مرزش را با کشور افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند. این دو کشور 1347 کیلومتر مرز مشترک دارند و خط مرز دریایی 5 است. با آنکه به مسئله از تاریخ باقی ماندن مرز میانی افغانستان و تاجیکستان نقطه تمد گذاشته شده است، اما مقامات میگویند مرز بر اساس خط آبی 5 مقرر شده است که در پی به هر سو غیل خوردن قطعه بحثی را به میان میآورد.
مثلا در ناحیه همدانی و ناحیه فرخور و گاه آب به طرف تاجیکستان میاد در نتیجه و گاه به طرف افغانستان و اون زمینه که موافق خریطه در تاجیکستان هستن زیاده از 1000 کیلومتر کرواتی بعضا در طرف افغانستان میمونن.
ضرورت دوباره تشخیص و علامت گذاری در مرز این دو همسایه کشور بعد ایواز شدن نظام سیاسی افغانستان و مستقلیت تاجیکستان پیش آمده است.
گرچندی که موادها در این سمت پورا باشند، لیکن جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال شد و جمهوری دموکراتیک افغانستان به جمهوری اسلامی افغانستان مبدل شد و در مجموع ما باید که بار دیگر این علامت های سرحدی را بار دیگر ما باید که در محل همچون کارو ریدیمارکاسیون گذارونیم و خط سرحد را معین کنیم.
تاجیکستان بعد از 30 سال در حال تلاش دوباره مشخص کردن خط مرز و علامت گذاری با تاجیکستان را دارد که بر اساس کنونسیه های بین المللی کشورهایی که خط مرز آبی دارند دوام هر 20 سال از نو مشخص و علامت گذاری شوند. تحلیلگران میگویند رعایت نشدن چنین تفسیه ها میتواند برای کشورهای هم مرز مشکل ایجاد کند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. بیماری سرطان تا هنوز یکی از سببهای اساسی مرگ آدمان در سراسری دنیا محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت می گوید سالانه میلیون ها نفر گرفتاری نوعی مختلفی سرطان شده و جان خود را از دست می دهند. پزشکان تاکید می کنند که اگر سرطان در مرحله های ابتدایی تشخیص شود، معالجه آن امکان پذیر است. هم اکنون یک زمره از پژوهشگران جهانی می گویند برای از قبل معلوم کردن این بیماری به کشفیات دست یافتند.
پژوهشگران امید دارند که طرز نوی تشخیص سرطان به معاینه معمولی شامل شده امکان خواهد داد این بیماری در مرحله ابتدایی تبابت شود. این نوی تشخیص کنسرسیک عنوان داشته 8 نوع سرطان را معین می کند. دکتر نیکولاس پاپادوپولوس، استاد انکولوژی و پاتولوژی دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن، یکی از مؤلفان بلندپایه این پژوهش است.
این تفتیش بسیار پهلو است. از نوع آزمایش خون، دی‌ان‌کی و پروتئین معین گردیده بر پایه اون 8 نوع ورم سرطان تشخیص می شود.
پاپادوپولوس می افزاید این نوع معاینه خون می تواند که مکان ورم را هم معین کند. دسته زیر رهبری او این نوع آزمایش خون را در دی‌ان‌کی و پروتئین 1000 مبتلای بیماری سرطان تشخیص کرده است. اثنای پژوهش سرطان را در 70% حالت ها پیدا کردند. در 98% حالت ها سرطان تخمدان درست تشخیص شده بود. سرطان سینه باشد همگی در 33% حالت ها ثابت شد. بر علاوه پژوهشگران خونی بیش از 800 شخص سالم را تفتیش کرده همگی در 7 حالت خطا نمودند. یکی از مؤلفان این نوع تشخیص سرطان جوشوا کوهن است که در دانشگاه هاپکینز برای حمایه رساله نامزد علم تلاش دارد.
حالا کاری زیاد در پیش است. پژوهش باید به طور رسمی اعتراف شود و آزمایش خون هزارها شخص سالم صورت بگیرد. ما زمینه مفهومی و عملی این نوع تشخیص را آماده میکنیم.
هدف از پیشبرد برنامه این است که بالاخره آزمایش کنسرسیک در معاینه معمولی طبی وارد شود.
و این وسیله ما میتوانیم نه تنها حیات انسان ها را تمدید کنیم، بلکه آسانتر و با پول کمتر حیات انسان ها را حفظ نماییم.
پژوهشگران سعی دارند که نرخ این نوع تشخیص خون از $500 بالا نباشد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مینبعد کمبیزاتون را تنو توسط برنامه مخصوص کامپیوتری مشخص خواهند کرد. اوجنسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی میگوید اگر خانواده کمبیزات اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. توجه کنید به اعلان همکارم عبدالله اشرف.
کی کمبیزات است و کی نه؟ در تاجیکستان مینبعد به این سوال کامپیوتر پاسخ میگوید. این اقدام با آن خاطر است که منصبداران با استفاده از وکالت خیش و اقربا و افراد مورد نظرشان را کم بضاعت نامنویس نکنند. اگر خانواده در تاجیکستان کم بضاعت اعتراف شود، حق دارد از دولت در یک سال 400 سومانی کمک پولی دریافت کند. همچنان این خانواده حق دارد در یک ماه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق را رایگان استفاده برد. این نوگانی نتیجه یک اصلاحات است که تاجیکستان با کمک بانک جهانی راه اندازی میکند. بانک جهانی روزی 3 ژانویه این سال برای ادامه این طرح باز 1,800,000 دلار دیگر مبلغ جدا کرد. تفصیلات این موضوع را شما در سامانه رادیو آزادی ozodi.org می توانید مطالعه کنید.
بیننده عزیز، شما می توانید در زیر این مطلب در سامانه ما نظر خود را نویسید. در حالی که یک بخش ساکنان در تاجیکستان از کمبود آب تنقیسی دارند، بخش دیگر باعث سالانه تا 1 میلیارد متر مکعب تلف یافتن این ثروت بی‌بها می‌شوند. یک پژوهش در این زمینه ثابت کرده است که در تاجیکستان تا هنوز فرهنگ درست استفاده آب شکل نگرفته است. طاهر سفر در این باره می‌گوید.
لولای بازی آب در دوشنبه گرم کردنی تربوز زیر جمعک در تابستان 2 ساعت شستن یک ماشین صحنه عادی است که هر روز در تاجیکستان میبینید و کسی را هم این صحنه ها به حیرت نمیارند. اما این صحنه های عادی عاقبت های بدی زیاده برای اقتصادی تاجیکستان داشتند. یک تحقیق کمیته آماری تاجیکستان نشان داده است که یک ساکن کشور وابسته به محل زندگیش از 400 تا 14 هزار لیتر در یک روز آب استفاده میکند، مقدار آبی که در کشورهای دیگر آرزو میکنند. با گفته مالفون تحقیقات، این 2 برابر معیار جمهوریوی و یک چند مراتبه بیشتر از معیارهای اروپایی است. با گفته متخصصان، چنین شکل استفاده آب نه استفاده بلکه تلف دادن آب به حساب میرود. مثلا در خود دوشنبه استفاده میانه آب برای یک نفر 570 لیتر را تشکیل میکند، اما در یک شبانه روز یک نفر در دوشنبه 1200 لیتر را یا برای خنک کردن تربوز یا سلقین کردن خانه میریزد و آن را تلف میکند. مؤلفان تحقیقات هم گفتند سبب اساسی تلف آب فرسوده شوی لوله های آب، سطح پستی فرهنگ استعمال و هم نبودن واسطه های ثبت استفاده آب در تاجیکستان است. ساعت های طولانی گلیم شستن در کوچه، شامگاهان آب زدن صحنه حولی ها در دوشنبه یک کار عادی برای ساکنان پایتخت و دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان است. رحمان قل رحمت اللهیف، محقق اینستیتوی مسئله های آب، گیدره انرژتیکا و اکولوژی، گفت هرچند آب برای مردم تاجیک که در یک منطقه خشک و گرم دنیا زندگی میکنند ارزش والا داشت، اما سالهای اخیر فرهنگ استفاده آن کاسته شده است. تقریبا 250 هزار ساکن تاجیکستان آب را به خانه کشیده میارند که مشکلات زیادی صحتی برایشان دارد. یک پرسش زنانی که هر روز به خانه با ستیل آب میکشند نشان داده است که 21% آنها به سبب آبکشی زیاد میان درد دارند و 12% دیگر از بیماری های اعضای حرکت شکایت کردند. رحمان خل رحمت اللهیف میگوید تشویق و ترغیبات در بین مردم نشان دادن ارزش واقعی آب که برای رسانیدن آن تا به در خانه پول زیاد صرف میشود میتواند در استفاده با ثمر آب در تاجیکستان کمک کند.
نگاه می اندازیم به قزاقستان. در قزاقستان احتمالاً ریشی بدون مویلا و پوشیدن نقاب و شیم های کوتاه شده را منع خواهند کرد. این یکی از بندهای پیشنهادی به قانون فعالیت های دینی و مذهبی در این کشور است که از سوی کمیته دین به پارلمان ارائه شده است. طرح اصلاحات محدودیت های زیادی را پیش بینی میکند که جزئیات آن را از سجیده میرزا میشنویم.
مقامات قزاقستان می خواهند اصطلاح های نوی مثل رویه تبهکاری دینی و یا افرادگرایی مذهبی را به قانونگذاری این کشور داخل کنند. وزیر کارهای دین و جامعه شهروندی قزاقستان نورلان ارمکبایف می گوید با این راه آنها می توانند به فعالیت های تخریب کارانه بهای قانونی دهند. قزاقستان می خواهد ریشی دراز و ازارهای کوتاهی خاص رویه دینی مشخص را ممنوع اعلان کند.
اگر چنین اطلاع پیدا شود که نفر پیروی حرکت های افراطی است، در جمع آمدهای پنهانی شرکت میکند و ریشی بدون مویلاب و شیمی کوتاه دارد، با او حتما صحبت خواهند کرد تا معین نمایند که واقعا او افراطگرا است یا نه.
بر پایه این دستور از این به بعد زنهایی که در جایهای جمعیتی نقاب می پوشند جریمه خواهند شد. همچنین پوشیدن کلاهی که چهره را پنهان می کند ممنوع می شود. مقامات قزاقستان جلب نابالغان تا 16 ساله را به مراسم های دینی بدون اجازه والدان منع کردند. در صورت آشکار شدن دلیل اشتراک بچه ها در چنین مراسم ها روحانیان به جوابداری کشیده خواهند شد. امام خطیبان موظف شدند که دستورها را در درآمدگاهی مساجد نصب کنند. گذشته از این کمیته دین قزاقستان رویخط حرکت های ممنوع در این کشور را ترتیب می دهد.
مثلا رویه سلفیه را ما حرکت تبهکاری مذهبی می شماریم و احتمالا آن را در این رویخط وارد خواهیم کرد.
قزاقستان در صدد تهیه قانون درباره دین است و نمایندگان رویه های مذهبی به این لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
در اینترنت در دلخواه موضوع های مذهبی سامانه های افراطی رو می زنند که موقع خود را به اصطلاح به دیگران بار می کنند. برای هر نفری که می خواهد معلومات دینی بگیرد این مانع بزرگ است. از این خاطر من پیشنهاد دارم که در دایره بررسی این لایحه بار دیگر به مخزن‌های اطلاعاتی دینی در اینترنت توجه و اگر لازم آمد محدودیت جاری شود.
این گزارش آخری برنامه امروز بود. برای دریافت اخباری از اینم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اتاکلاسی ما را پیدا کنید. استراحت خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمعیت باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا سبب مخفی بودن یک بخش رویخط کرمل درباره منصبداران و صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را شرح داد. نماینده رسمی وزارت تونی سیگ روز 1 فوریه در صحبت با خبرگزاری بلومبرگ گفت یک بخش رویخط به این خاطر آشکار نشد که افراد وارد به آن نتوانند برای فرار از تحریم‌ها از شرکت و دارایی‌های خود دست کشند. با گفته سیگ رویخط اعلام شده کامل نیست. در وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفتند که در رویخط تنها نام شخصانی آورده شده است که مخفی نیستند. بیل براودر سرمایه‌گذاری آمریکا و بریتانیایی رهبری شرکت هریتیج کپیتالز منیجمنت در شرح رویخط کرمل گفت
این رویخط در حال حاضر هیچ تحریمی واقعی برای یگان نفر آنها را در نظر ندارد و انتظار هم نمی رفت که علیه کدام تحریم های واقعی استفاده شود. انتظارات پخش رویخط بود. مهم نیست که این رویخط با استفاده از معلومات فوربس و یا رویخط های تلفن ها ساخته شده است. مهم رویخط 96 الیگارخ است و من به شما وعده می دهم که وقتی وضعیت در روسیه بد می شود، کنگرس ایالات متحده آمریکا به تحریم آدمان این رویخط دعوت می کند و من به شما کفالت می دهم همه آنهایی که به این رویخط وارد شده اید در حالی حراس کامل به سر می برند که این همه در آینده برای بیزنس آنها چی معنی خواهد داشت.
About what it's going to mean going forward for their businesses in the future.
وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا 3 انور رویخط کرمل نامگوی اطرافیان پوتین را نشر کرد که احتمال تحریم شوند. به این رویخط 210 نفر اعضای حکومت روسیه، کارمندان دستگاه پوتین، رهبران شرکت‌های دولتی و مقامات حفظ حقوق اولیگارخ شامل شدند. بعد از نشر نامگوی وزیر مالیه آمریکا استیون منوچین خبر داد که در اساس آن احتمال دارد ضد روسیه تحریم‌های نو جاری شوند. بر اثر چپه شدن قایق پرودم در ساحل‌های لیبیا حدود 90 مهاجر غیرقانونی به هلاکت رسید. در این باره سازمان بین‌المللی مهاجرت روز 2 فوریه خبر داد. تا حال جسد 10 مهاجر یافت شده، از این فاجعه تنها 3 نفر جان به سلامت برد. آنها به پلیس گفتند که اکثر هلاک شده ها پاکستانی بودند و می‌خواستند به ایتالیا روند. 2 مسافر قایق خودشان تا ساحل رسیدند، یک نفر دیگر را ماهیگیرها نجات دادند. تعداد عمومی قربانی ها مشخص می شود. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت سال گذشته بیش از 3000 نفر در بحر میانه زمین به هلاکت رسید. تعداد آنهایی که از طریق بحر تا ایتالیا رسیدند 118000 حساب شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای ترغیب آداب شهرنشینی و مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه یک گروه تأسیس داده است. قرار در این زمینه روز 1 فوریه امضا شد. رستم امام‌علی در قرار خود گفته است که این گروه در صحبت با ساکنان پایتخت قانون مسئولیت والدان و تنظیم را شرح داده برای جلوگیری از بیگانه پرستی، بیماری‌های سرایتی، نشئه‌مندی و تروریسم افرادگرایی نیز تلاش خواهند کرد. مقامات مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفتند که بعد از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سال 2015 یگان نفر از شهروندان کشور به صف گروه‌های افرادگرا از جمله دیش نپیوسته است. این اظهارات روز 2 فوریه از زبان سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز صدا داد. او گفت این اطلاع بنا به معلوماتی است که در دست او قرار دارد. سیف الله سفروف در ادامه گفت حضور فعالان حزب نهضت اسلامی در خارجه به کشور هیچ خطر ندارد، اما گفت سال گذشته چنین خطر وجود داشت. معاون اولی مرکز تحقیقات استراتژی در مورد حضور جنگجویان در شمال افغانستان هم اظهار نظر کرد و گفت جنگجویان در آن سوی آمو هیچ خطری به دوشنبه ندارند. حزب نهضت اسلامی ماه سپتامبر سال 2015 با حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و سازمان تروریستی اعتراف شد. مقامات فرانسه میگویند که هنگام زد و خورد مهاجران افغان و آفریقایی روز 1 فوریه در بندر کلایس شمالی فرانسه 5 نفر از تیر سلاح آتش‌فشان زخمی شد. وضعیت 4 زاده 16-18 ساله اریتریا سنگین ارزیابی می شود. زخمی پنجم با چندین جراحت به بیمارستان شهر لیل انتقال یافت. در این حادثه بیش از 10 نفر دیگر با شمول دو خادم پلیس جراحت برداشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه پرونده محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در غیب شروع کرد. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. محی‌الدین کبیری که در گذشته مقامات تاجیک او را برای دست داشتن در آشوب حاجی حلیم متهم کرده بودند، از ماه مارس سال 2015 به این طرف در خارج قرار دارد و تحت جستجوی مقامات تاجیک است. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی روز 1 فوریه مشخص درباره اتهام علیه کبیری صحبت نکرد و گفت پرونده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مخفی است و پس درهای بسته می‌گذرد.
Воевона, господин Хизби назвати Исломи Тоджикстонки во Халнома и Судиори фаолети Хизб карт карда шуда, хамчун ташкилоти террористи итироф карда шуда аст. Нисбати Ромбари Хизб парвандаи джемиати тафтиш гадида, мавриди параси дар Судиори карар дона ва таври махфи.
محمودجان فیض رحمانوف یکی از فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 1 فوریه مرافعه غایبانه و پسی درهای بسته محی‌الدین کبیری را دارای انگیزه سیاسی نامید. او در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی نوشت که مرافعه پسی درهای بسته می‌گذارد تا واقعیت‌ها آشکار نشوند. بعضی از تحلیلگران به این نظرند که حکم دادگاه عالی تقاضای تاجیکستان را برای استرداد محی‌الدین کبیری آسان‌تر می‌کند. پرویز مولاجانوف سیاست‌شناس تاجیک در این باره می‌گوید:
По нему лично такого решения, насколько я знаю, не было.
محاکمه غایبانه محی‌الدین کبیری در دادگاه تنها به خاطر فشار آوردن به کشورهای غربی است، زیرا در صورت صدور حکم حکومت تاجیکستان از کشورهای غربی تقاضا میکند که دیگر به کبیری پناهگاه ندهند و او را برای ادای جزا بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
مرافع دادگاهی محی‌الدین کبیری در غیبش در حال امکان پذیر شد که سال گذشته پارلمان تاجیکستان به قانون مرافعوی جنایی تغییرات وارد کرد. این دیگر گونه به دادگاه های کشور حق داد که افراد متهم را در غیبشان به زندان محکوم کنند. هفته گذشته مقامات دادگاهی ولایت خطان گفتند که عضو ارشد حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعیدوف را در غیبش به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات میگویند اگر کسی با این حکم ها راضی نیست، در صورت بازگشت به وطن حق شکایت کردن را دارد. محی‌الدین کبیری بعد از انتخابات پارلمانی سال 2015 که در آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو کرسیش را از دست داد، از کشور خارج شد و دیگر بر نگشت. ماه سپتامبر همان سال مقامات تاجیکستان حزب نهضت را در تشکیل آشوب حاجی حلیم متهم کرده گفتند که کبیری برای انجام آن هزارها دلار داده است. بدون بال دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سازمانی تروریستی اعلام کرد. همان سال ده ها عضو این حزب از جمله معاونان رئیس بازداشت و دو نفر آنها به حبس ابد و باقی مانده به مهلت های طولانی زندانی شدند. یک مدت نام او در فهرست اینترپل پلیس بین المللی هم پیدا و بعد از چند غیب زد. با این وجود مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی بین المللی کبیری پایان نیافته است. محی‌الدین کبیری 53 ساله سال 2006 در پی درگذشت سید عبدالله نوری به رهبری حزب نهضت اسلامی رسید و دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز بود.
چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
پریشانه را شکستم و بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی پریشانه را شکستم و بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که 1 فوریه در تایوان شروع شد با شرکت 16 دسته منتخب کشورهای قاره در 4 گروه جریان دارد در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که به گروه ب داخل است در اولین بازیش از تیم ملی ژاپن قهرمانی سه‌کرته فوتزال آسیا با حساب 2-4 شکست خورد این بازی 1 فوریه در مجمع ورزشی دانشگاه تایوان برپا گردید نیمه اولی دیدار با حساب 3-2 و نیمه دوم با حساب 1-0 به نفع منتخب ژاپن خاتمه یافت گل های منتخب تاجیکستان را فیضعلی سردارف و نیکروس علی محمدف به ثمر رسانیدند. در بازی اول گروه ب دسته منتخب ازبکستان تیم کوریای جنوبی را با حساب بزرگ 13-2 شکست داد. به این ترتیب در این گروه دسته های ازبکستان و ژاپن با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های تاجیکستان و کوریای جنوبی امتیاز به دست نآوردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روز 2 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم تاجیکستان بازی دومش را در گروه ب روز 3 فوریه با دسته ازبکستان انجام می‌دهد وی افزود
با اونها ما خیلی بسیار بازی رفیقانه و رسمی گذراندیم مخصوص این تیم جوانی ما که بعد از فوتبال و فوتزال جدا شدن فقط بازی رفیقانه گذراندیم با اونها 4 بازی گذرانده بودیم بین خود 1 بازی مساوی شده بود 2 بازی را باختیم و 1 بردیم ازبکستان
روز 1 فوریه اینچنین 2 بازی دوری اول در گروه آ برپا گردید دسته مالایزیا تیم ویتنام را با حساب 2-1 مغلوب ساخت بازی دیگر میانی دسته های تایوان و بحرین با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. همین طریق در گروه آ دسته مالایزیا با 3 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. تیم های تایوان و بحرین با 1 امتیازی در زینه های دوم و سوم قرار دارند. دسته ویتنام بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان تا روز 11 فوریه ادامه خواهد کرد. طبق دستور مسابقات 2 دسته بهترین از هر گروه به دور 4/1 نهایی که 8 فوریه دایر می‌گردد، راحت می‌گیرند. بازی های نیمه نهایی 9 فوریه برگزار می‌شوند. بازی برای جای سوم و بازی نهایی روز 11 فوریه برگزار خواهند شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امیردین هستم. امروز با همکارم زرنگیز و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگاری شما جوانان در بهبود یافتنی حیات شما مساعدت کند.
بله، اما زرنگیز تبسم ها کجا شد؟ تعبد می‌سه که خیره است، کی خفه کرد؟
هیچ کس هم ریدین، فقط شما خوردم کمی. هوای سرد به من برابر نمی آید، از روز اول گریپ هستم و تا هنوز هم.
با فکرم خوب برف بازی کردیده. بعد این قدر انتظاری ها یک بوره برف رو بسری دیده.
اگر برف بازی میکردم هم ریدین، این قدر علم هم نمی کرد.
خوب زرنگیز، با تو شفا میخواهیم و به شنونده های آینده ساز که در راستای دو روزی تعطیل قرار دارند فراغت خوش.
بله.
کسل نشوید دوستان عزیز و با آینده ساز خود باشید. امروز در برنامه ما و شما سر این چند موضوع صحبت خواهیم کرد.
بازبینی قانون منع فرزندخوانی کودکان تاجیک از طرف شهروندان خارجی. آیا اکنون فرزندخوانی خشم تبار خود به تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارج را دارند آسان می شود؟
کامپیوتر بگو من کم بیزاعت هستم یا نه؟ با سوال اون که کی کم بیزاعت است در تاجیکستان مین بعد کامپیوتر پاسخ می گوید.
بوسه های گلی زرد رو از اتفاق نویسندگان بیرون کرد.
اگر وزیر می شدید کدام کارو نمی کردید؟
شرح این مطلب رو یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید، اما بعدی چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون رو با نوگانی های عالم جوانان آشنا کنیم. خبرها رو هم از همکار ما سرویناز روح‌الله می شنویم.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای ترغیب آداب شهرنشینی و مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه یک گروه تأسیس داده است. شهردار دوشنبه در قرار خود در این باره گفته است گروه در صحبت با ساکنان پایتخت قانون مسئولیت والدین و تنظیم را شرح داده، برای جلوگیری از بیگانه پرستی، بیماری‌های سرایتی، نشئه‌مندی و تروریسم افرادگرایی نیز تلاش خواهند کرد. اما در قرار درباره هیئت گروه و همین طور جدول ملاقات تفصیل داده نشده است. سال 2015 نیز شهردار دوشنبه با این مونند قرار را امضا گذاشته بود که هدفش پیشگیری امیدهای افرادگرایانه، خرافات پرستی و بیگانه پرستی و تشنج مذهبی میان زنان و دختران بود. دادگاه حکمی ورزشی در لوزنه طلبی 28 ورزشگری روس را خونه کرد که برای نقض قاعده های ضد دوپینگ برای یک عمر از اشتراک در بازی های المپیک محروم بودند. در مجموع 39 ورزشگری روس از دادگاه تجدید حکم را درخواست کرد، ولی دادگاه تحریم را تنها از روی 28 نفر برداشت. این قرار روز 1 فوریه در صحیفه دادگاه نشر شد. بنابر قرار دادگاه، دلایل هایی را که کمیته المپیک برای اثبات نقض قاعده های ضد دوپینگ از طرف ورزشگران روس جمع بست کرده است، برای تصدیق اتهام کافی نبود. دادگاهی حکمی ورزشی همچنین طلب 11 ورزشکار دیگر را قسمان خونه کرد. کمیته بین المللی المپیک گفت که از بیکار کردن تحریم ها علیه ورزشگران روس ناامید شده است. قبلا کمیته المپیک 43 ورزشکار روس را به نقض ترتیبات ضد دوپینگ عیبدار و برای یک عمر از اشتراک در بازی ها محروم کرد. در زمینه سنجش های دوپینگ، روسیه 13 مدال بازی های المپیک سوچی و جای اول را در بین مدال ها از دست داد. در آزمون موسیقی بین المللی تی سوپر تاجیکستان رو مهرونه غیب‌اللهیه 17 ساله نمایندگی میکند. مهرونه غیب‌اللهیه یک دختر یتیم و زاده دوشنبه است و از خردی آرزو داشت که آوازخوان شود. حالا معلومات موسیقی ندارد. مادر مهرونه 17 ساله 9 سال پیش در گذشته است و پدرش پس از مرگ مادر فرزندان رو به دست تقدیر سپرده است. مهرونه بعد مرگ مادر 2 سال در مکتب اینترنت دوشنبه تحصیل میکند. بعد از آن خالش او را فرزندخوانی میکند. او حالا در دوشنبه خانه ای را اجاره گرفته همراه خواهرش زندگی میکند. در صحبت با رسانه ҳамаҳо меҳрона гуфтааст, ҳоло мақсади ягонааш овозхон шудан аст. Дар телевизиони НТВ аз 10 феврал давраи нави озмуни Т-супер намоиш дода мешавад. Ин барнома ба кӯдакони ятим имкон медиҳад, ки орзуи худро амалӣ кунанд. Дар озмун наврасон аз Русия, Беларусия, Молдова, Эстония, Латвия, Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Арманистон, Озарбойҷон, Осетия Ҷанубӣ ва Олмон ширкат мекунанд.
تشکر برای خبرها سروینوز. با یک ترانه می رویم به شرح مطلب‌های وعده‌گی آینده ساز. آهنگ هم آهنگی نو است از ذکرالله حکیموف.
Естественно, моё навсегда, как яркая в небе звезда. Тебя лишь одну я искал, покой свой искон потерял. Ты сердце моё навсегда, как яркая в небе звезда. Тебя лишь одну я искал, покой свой искон потерял. Тебя лишь одну я искал, покой свой искон потерял. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Тебя я смотрю, как факел души я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает, поверь. Когда на тебя я смотрю, как факел души я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает, поверь. И сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает, поверь. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял.
Ояндасози шумо аз гуфтори вижаи ҷавонӣ рӯи мавҷи озодӣ. Мо ҳам суҳбатро сари мавзӯъҳои ваъдагӣ шурӯъ мекунем. Мавзӯи аввал ҳам шояд барои онҳое, ки дар хориҷ зиндагӣ доранд ва мехоҳанд кӯдакони ятими хеши худро аз Тоҷикистон ба фарзандӣ бигиранд, умедворкунанда аст. Тоҷикистон эҳтимоли бознигарии қонун дар бораи манъи фарзандхонӣ ба хориҷиҳо ва ҳамчунин тоҷиконеро, ки шаҳрвандии кишварҳои хориҷро доранд, баррасӣ мекунад.
با این هدف گروهی ویژه‌ای کاری تأسیس یافته است و حالا این موضوع مورد آموزش قرار دارد. بازبینی مسئله فرزندخوانی به شهروندان خارجی در حال است که ده ها تاجیکش دارای شهروندی کشورهای خارج به دلایل میخواهند کودکی افراد نزدیک خود را به فرزندی بگیرند و با خود به خارج برند، اما چون یک شهروند خارجی اکثرا با مشکل مواجه میشوند. در این باره یک گزارش مفصل داریم از همکارمون شادمانی یتیم، حالا او را میشنویم.
اهدیه زنه که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی میکند، چند سال باز تلاش رسما فرزندخوان کردن دو پسر برادرش را دارد، ولی موفق نمی شود. شهروندی کشوری دیگر را داشتن برای اهدیه و شوهرش در این سمت مشکل ایجاد کرده است. اهدیه می گوید شرایط زندگیش خوب است و باور دارد برای فرزندان برادر مرحومش که حالا در تربیه بیبی و بابای پیر قرار دارند، در خارج زندگی و آینده خوبی را فراهم خواهد آورد. سازمان ملل متحد هم با توجه به این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند و به آنهایی که در خارج زندگی دارند و میخواهند یگان کودک خیش خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند این حقوق داده شود. طبق ماده 127 کدکس اویله حالا تنها آنهای حق به فرزندی گرفتنی کودکان را دارند که شهروندی تاجیکستانند. به شهروندان خارج این حقوق دادن نشده است. همین محدودیت هم برای تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارجی را دارند در گرفتنی نزدیکان خود به فرزندی مشکل ایجاد کرده است. در بسیار حالت این افراد نمی توانند حتی اطفال بی پرستار مانده نزدیکان خود را به فرزندی بگیرند و با خود ببرند. در گزارش الترناتیوی تاجیکستان با کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که از جانب سازمان جمعیتی پیشنهاد گشته است، از این مشکل هم نگرانی شده است. در این گزارش گفته شده است اکثر آنهایی که میخواهند برادرزاده یا خواهرزاده خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند با مشکل مواجه می شوند. رجب ماه بحردین زاده وکالدار آید به حقوق کودک تاجیک می گوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه سود عالی، دادستان کل و وزارت کارهای خارجه، وزارت معارف و علم این دو مسئله را بررسی دارند.
و اون گروهی که این مسئله را بررسی می کنند اگر که ضرور شمارد و برای به قانون گذاری عمل کننده وارد نمودن تغییرات، اون وقت این مسئله یعنی بررسی میگردد.
اما در مورد به فرزندی گرفتن کودکان یتیم تاجیک از طرف شهروندان دیگری خارجی، آنهایی که یگان رابطه با اطفال ندارند، آمبودسمنی کودک تاجیک گفت این مسئله جدی است و منع آن هم طبق قانون به اساس نبود. رجب ماه بحردین زاده در این مورد از پیامدهای ناگواری چنین فرزندخوانها یادآور شد.
تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت، مثلا من از در امریکا فرزندان رو از کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنند و عاقبت های خیلی ناگوارم بود و این رو ما توسط استاد اخبار عمومی هم میدونستیم. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد اون بودیم، منم طرفدار اون هستم که این مسئله به طور پورا آموخته شود و به یک قرار نهایی آمده شود.
با گفته مقامات تاجیک برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی، قبل از تغییرات به قانون باید مکانیزم درستی نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. توصیه سازمان ملل متحد در مورد بازبینی قانون فرزندخوانی از طرف شهروندان خارجی در حال است که مقامات تاجیک میگوید در داخل تاجیکستان صدها نفر برای گرفتن یتیم به فرزندی در نوبت و تعداد کودکان پرتافته شده یا یتیم هم زیاد نیست. امید ارگشوا رهبر سازمان حیات در اویلا که در سمت برگرداندن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید
در تاجیکستان اویلا های زیاد هستند که میخواهند کودکان را به فرزندی بگیرند. از جانب یونیسف یک تحقیقات گزارانیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیم خانه ها پدر و مادر دارند و والدان از آنها دست نکشیدند و این خاطر هم آنها به فرزندی داده نمیشوند. در نوبت حدودا 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خیش و تباری خود داده شوند و بعد فکر شهروند خارجی رو باید کرد.
مصاحب دیگری ما نیزاره که دو شهروندی دارد و در پی دوادوی چند ساله برای گرفتن یتیم با فرزندی از این وضع خوب آگاه است میگوید اکثر شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه میمانند و بعد آن هم سرنوشتشان نامعین خواهد شد. خود نظاره چند سال تلاش کرد یک کودک را از یتیم خانه به فرزندی بگیرد، اما میگوید برای روس زبان بودند و در قرقیزستان زندگی داشتند پاسخ رد گرفته است. ولی با این همه حالتهای به پرستاری دادن کودکان تاجیک به خارجیان هم وجود دارد. یک سابق کارمندی معارف شهر دوشنبه از دو چنین حالت در سالهای 2010-2011 یادرس شد که با رازیگی وزارت کارهای خارجی کودکان تاجیک به پرستاری شهروندان خارجی داده شده است. یکی هم شهروند فرانسه بوده است که یتیم بیماری را گرفته تبابت و بعدم فرزندخوانی کرده است. و گفته این سابق مسئول چنین حالتهای هم هست که به منفعت کودکان انجام می‌یابد. اما حادثه‌ای که یک سال پیش رسانه‌ای شد و حتی مکتوبی هم در این باره به نام پرزیدنت تاجیکستان از روسیه آمد، این قضیه هلال یگورو و شهروند روسیه بود. او یک طفل پرتافته شده تاجیک را با فرزندی گرفته، اما با دلیل بدون موافقه انجام شدن این فرزندخوانی مقامات تاجیکستان کودک را از مادر جدا کرده به یتیم خانه آورد. اگر در مورد به افراد خارجی با فرزندی دادن اطفال تاجیک ساکنان تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و برخی هم از احتیاط کاری کشور در این سمت جانبداری میکنند. اما تصمیم و توصیه آسان کردن فرزندخوانی برای تاجیکان را که شهروندی کشورهای خارجی را دارند اکثریت اقدام ضروری و سری وقتی عنوان میکنند. زلاله یک ساکن دوشنبه میگوید
کودکان را در خارج آینده خوب انتظار است. در اینجا هم البته میشود آینده را ساخت، اما در خارج امکانیت تحصیل و کار خیلی بهتر است. اگر آدم باوریناک و مسئولیت شناس است و باز هم از همه مهم خیش کودک باشد، حتما باید این اجازه را داشته باشد. خیش تبار هیچ وقت با کودک هم خون خود بی‌رحمی نخواهند کرد.
حکومت تاجیکستان سالهای اخیر بر آن تلاش دارد که کودکان در آیله بقای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقررات به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی گرفته بودند. در 3 سال اخیر دادگاه های کشور 48 مراجعت شهروندان برای فرزندخوانی را رد کرده است که با باور آنها امکان مالی نگاهبینی کودک را نداشتند.
بر اساس کدکس اویله تاجیکستان خانواده‌ای که می‌خواهد طفل را به فرزندی گیرد باید 16 سند تایید هویت را به نهادهای دولتی پیشنهاد کند. اینچنین شخصان مبتلای بیماری‌های سیل، ویچ سپید و وینرولوژی، افراد مفلس، آوارگر، داغ سودی داشته بدون سرپناه و اجاره نشین حق فرزندخوانی را ندارند.
خوب امیدواریم این توصیه‌ها در کشور خوب بررسی و با توجه به منفعت کودکان عملی خواهند شد. گفتارمون را با مطلب‌های دیگری وعده‌گی پی می‌گیریم. اما فراموش نکنید شما می‌توانید در رابطه با مطلب‌های ما در سامانه ozodi.org نظر و اندیشه و پیشنهادهای خود را بنویسید.
زرنگیست کی کم بی‌ذات است و کی نه؟
خوب این معلوم است که امریدین شخصی که زندگی فقیرانه دارد و توان آموزانیدن و زندگی بهتری بخشیدن به فرزندان را ندارد، یا تو یگان نظری دیگر داری؟
من نه، ولی کامپیوتر شاید به این قضاوت تو روزی نباشد.
کامپیوتر چی رب دارد به این؟
رب دارد. در تاجیکستان میم بعد کامپیوتر به این سوال پاسخ میگوید. قضاوت کم بی‌ذات بودن و یا نبودن افراد الهیده و خانواده ها را به اون خاطر به اختیار کامپیوتر سپردند که منصبداران با سوء استفاده از وکالت خیش و اقربا و آدمان مورد نظر خود را کم بی‌ذات نام نویس میکنند.
عجیب، خوب، بد.
دوامش را از گزارش همکارمون عبدالله عاشور میشنویم.
نظرخدا دلشادوف مسئول آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان این آژانسی کم بی‌ذاتان را تنها توسط برنامه مخصوصی کامپیوتری مشخص میکند. دلشادوف میگوید
یو پروگرام کامپیوتری هست، از روی اون و میبیند کمیته متصدی در سطح شهرک نویا میرود میبیند که دیوار خونه چی است، شیفت خونه چی است، فرش خونه چی است، وای ماشین دارد ندارد، چوروی چی خیلی دارد، همه همین وارد کرده میشن. نو پروگرام های بال میتید. اگر کامپیوتر چی امون وای گذشت وای کمبیزات های شده گر ندود نشید نشد.
بنابر اطلاع آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی، اگر خانواده کمبیزات اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد، از جمله 400 سومانی کمک پولی در یک سال، استفاده رایگان 250 کیلووات ساعت برق هر ماه، 40 سومانی کمک پوری برای هر یک کودکی مکتب خون. با گفته مقامات خانواده کمبیزاد همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت کند. در صورتی که فرزند آیله کمبیزاد اعتراف شده در بخش شرطنامه‌ای دانشگاه تحصیل کند، از پرداخت نصف از پول تحصیل آزاد میشود. این نوگانی نتیجه یک طرح اصلاحات در تاجیکستان است که با کمک مالیوی بانک جهانی راه اندازی میشود. برای ادامه این طرح بانک جهانی روز 3 ژانویه باز 1,800,000 دلار پول جدا کرد. الکسیس لوچینس که هماهنگساز این برنامه در شهر واشنگتن در یک مکاتبه با رادیو آزادی گفت تجربه کار این برنامه در چند ناحیه سنجش نشان داد که مکانیزم نو کمبیزاتان را نسبت به اصول کهنه بهتر آشکار میکند. میزان فساد در تاجیکستان بنابر سازمان شفافیت بین‌الملل خیلی بلند است و برخی از همصحبتان ما میگویند منصبداران تاجیک میتوانند کامپیوتر را نیز فریب کنند. در این راستا سعادت علیما و تحلیلگر تاجیک میگوید هنوز در دنیا سیستمی وجود ندارد که امکان فریب کردن آن وجود نداشته باشد و 100% فساد را جلوگیری کند.
برنامه های کامپیوتری چی می دهد؟ این برنامه ها مانع ملاقات روبروی شهروند با منصبدار می شود. همه گونه رشوت خوری هنگام روبرو شوی منصبدار با شهروند صورت می گیرد. وقتی در میان این دو جانب کامپیوتر میان روی می کند،
البته این از اکثر مواردهای کرپسیونی جلوگیری میکند.
ضمناً بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16.7 درهم یا 1.9 دلار برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کمبیزاتون را بنابر وضع خانه و هیئت آیله میزان درآمد شناسایی میکند. نظر خدا دلشادوف میگوید امسال بودجه تاجیکستان برای پرداخت کمک پولی به کمبیزات ها 86 میلیون سومونی مبلغ جدا کرده است.
تشکر از عبدالله. و ضمناً عین زمان 85 هزار خانواده در تاجیکستان کمبیزات اعتراف شدند و از دولت کمک اجتماعی میگیرند.
آینده ساز شما را حالا با یک آهنگ پی میگیریم.
من با تو نزدیک شوم از میری رویت دایم چون خوشحالم بوسه گیرم از لبان مهین چون در پراز مرغ دلم پرزنم
سندگان تاجیکستان یک داستان نویسی تاجیک را برای ترغیب عشق به اخلاقانه و بسیارزنی از عضویت این جمعیت که از جانب دولت سرمایه گذاری می شود خارج کرد. شروع نصر و نقد ادبی اتفاق نویسندگان بعد از تحلیل حکایه های گلیزد روزنامه‌نگار و نویسنده به خلاصه رسید که او در قصه هایش عشق به اخلاقانه را ترغیب کرده است.
در اظهارات این اتفاق رادیو آزادی اون را دریافت کرد، گلیزرد برای کتاب بادام شیرین دانه و با گفته منقدان تصویر صحنه های فحش مورد تنقید قرار گرفته است. همکار ما مومن احمدی در این باره گزارش دارد.
بو سبارانی صندوق سینه دوست داشتم مکیدن لب ها و بخشیدن تن و نفس و فراموش کردن شرم و حیا عباراهایی از پارچه های حکایه کتاب گلیزرد است که اتفاق نویسندگان آنها را فحش عنوان کرده است. زحیل در این حکایه معشوقه مرد است که همزمان با دو زن زندگی میکند. اتفاق نویسندگان این را ترغیب چند همسری عنوان کرده است که در تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود. گلی زرد روزی 26 ژانویه بر رادیو زادی گفت حکایه های او در حال مورد تحلیل قرار گرفتند که از سیاست رهبریت اتفاق نویسندگان انتقاد کرد. تحلیلی که این زنی داستان نویس به موقع و یک نوع قصصگیری عنوان میکند. گلی زرد میگوید قهرمانی اثرهای او تخیلی نیستند و در زندگی واقعی وجود دارند.
در تصویری داده اید. مثلا قهرمانی من میتونه فوشه باشه. مثلا مقصد از همین راه برواردن و یکی در دیگه خواننده های دیگر نیستی همین قصدی مثلا تنفروشی و اخلاقی بد یک نفرت بیدار کردن و برای حراس بیدار کردن. وقتی که قهرمان سخنهاش با معلیف ببستن میکنه که میگن که این سخن معلیف است، من حیران میشم.
کتابی بادام شیریندونه که با نقد آن گل زرد را از صف اتفاقی نویسندگان خارج کردند 11 سال پیش ایجاد شد. گلی زرد میگوید اگر استعفای رهبریت اتفاق را طلب نمیکرد، صحنه های بد اخلاقی نیز کشف نمیشد. اما عطا میرخواجه معاونی رئیس اتفاق نویسندگانی تاجیکستان روزی 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در اثرهای گلی زرد عشق بد اخلاقانه و بسیار زنی تشویق میشود که خلاف قانون و ارزش های جامعه سنتی است. و گفت برکناری گلی زرد از این سازمان در پی سنجش فعالیت یک ایده شاعر و نویسنده ها صورت گرفت. مقامات میخواهند مشخص کنند که کدام از شاعر و نویسندگان تصادفی به اتفاق نویسندگان عضو شدند. عطا میرخواجه گفت
41 نفر اعضایی که خارج کردیم به یگان تشو خوشبینت نیست، فقط سخن در سر هنر ادبی در سر اخلاق ادیب میرد. همین قدر گفت
عضویت در اتفاق نویسندگان یک عنوان افتخاری بوده، از سوی دیگر اعتراف آنها به حیث یک ایجادکاری ورزیده است. اعضای اتفاق نویسندگان از افتخار اشتراک در جلسه ها با پرزیدنت و مقامات بلندپایه دیگر برخوردار هستند. بر علاوه شاعران و نویسندگان عضو اتحاد می توانند از بودجه این سازمان در 5 سال یک بار کتاب خود را به طور رایگان نشر کنند.
تشکر از مومین. نویسنده گلی زردوه که با تخلص گلی زرد مقاله و حکایه ها می نویسد 55 سال دارد. بجز از نویسندگی اینچنین از مؤلف فعال نشریه های دوری است.
زرنگیز، اگر وزیر یا عموما یگان منصبدار می بودی چیکار نمی کردی؟
اه کارهای زیاده را نمی کردم. یک یک گویم یا بعد؟
اگر گپت بسیار باشد پس بعدتر. حالا بیا نظرهای ساکنان دیگر شهر را بشنویم. برخی از ساکنان شهر دوشنبه درباره کمبود منصبداران تاجیک نقل کردند. آنها در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در خیابان‌های پایتخت گفتند اگر وزیر یا رئیس نهادهای دولتی می بودند کدام کمبودی ها را نمی کردند.
من اگر وزیر معارف می بودم، من اجازه نمی دادم که معلم های مثلا بیولوژی درس های زبان ادبیات را بگذارند.
کاری را اجرا نمی کردند که مقبول خلق نیست.
تقبوزی نمی کردم، همین کروپس را وای نمی کردم.
و اگر آدمی منصبدار می بودیم یکان آدمی بسواد آینه که به کار قبول نمی کردیم.
خراخره را نمی کردیم.
بسیار شعور اگر گیری فقط زورواری هست. زیر دستوش سیاست میکنه، عذاب میکرد، کار میفرمد، تمام. دو فهمه فکری ویو را احتیاجات شده و مثال همو خیلی دونیسته اگر افتاد نه خیلی ایک مثال مردم هم زور نمی بیازی نکرمان.
پرسش سریراهی همکارانی ما را شنیدید. تشکر از آنهایی که پاسخ گفتند و از شما هم دوستی عزیز که تا این لحظه برنامه با ما آمدید و امیدواریم پشیمان هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد آمد و یک جا سری مطلب های مهم و جالبی دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ میشنویم و با همین برنامه را جمع بست و با شما خداحافظی میکنیم. خیر تا ملاقات دیگر.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لا 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 بون را دین دست تو فناه، دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم، بگیر ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم، بگیر ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی. شرابی دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی.